شعرا مفلوک الشعرا عین ب و میرزا قیوم، تا اینکه ترجمان پس از 26 سرطان 1352 که همزمان بود با کودتای سردار محمد داود، بعد از چاپ چندین شماره از سال ششم نشراتیش با تعداد زیاد از نشرات آزاد دیگر از چاپ ایستاد. قابل یادآوری می باشد که مرحوم استاد بشیر از سال 1352 تا سال 1357 به عنوان منجم رسمی کشور با استخراج‌های نجومی دقیق وظیفه خیش را به نحو احسن انجام می داد. از استاد بشیر کتب و رسالات زیاده به یادگار مانده که بخش عمده آنها به صورت قلمی در آرشیف ملی افغانستان نگهداری می شود که استاد مرحوم هنگام ترک وطن آنها را به دفتر آرشیف ملی افغانستان هدیه دادند تا در آینده به عنوان مؤاخذ برای سایر پژوهشگران به کار آید. تعدادی از این آثار به شرح زیر می باشد. حالات پیر هرات، چاپ 1330 خورشیدی در هرات، شاهرای ترغندی هرات قندهار، چاپ 1344 خورشیدی در کابل، 1001 حکایت ادبی و تاریخی در 3 جلد که جلد اول آن قبلا در سال 1356 در کابل اقبال چاپ یافته و 2 جلد دیگر به صورت خطی در آرشیف ملی موجود می باشد. خمیرخان، مجموعه مطالب و اشعار طنزی شماره های مختلف جریده ترجمان در مورد سمبول وکالت پارلمان آن وقت، چاپ 1353 کابل. اسلام یا عالی‌ترین مکتب اخلاق، حماقت های خودم سوانه استاد بشیر، برخی از اندیشه های عرفانی پیر هرات، چاپ 1355 کابل. تحشه و تعلیق، مقالات شیخ الاسلام جامی، چاپ 1355 کابل. فرهنگ، اصطلاحات نجوم و ده ها اثر بجوشی ادبی و عرفانی دیگر، زندیات استاد بشیر هروی علاوه بر زبان مادریش به زبانهای پشتو، عربی، انگلیسی نیز کاملا مسلط بود. مرحوم استاد بشیر با همت والایی که داشت هرگز نزد اربابان زر و زور و تزویر سر تعظیم فرود نیاورد. آزادانه زیست و مردانه با قلم گوهربارش تا آخرین رمق حیات در مقابل بی‌عدالتی ها ایستاد و مبارزه کرد و تا ساعت قبل از مرگش هم می نوشت. روحش شاد و یادش گرامی باد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
یاد خیری بود از زنده یاد استاد علی اصغر بشیر هیروی، روزنامه نگار، منجم و طنز نویس شناخته شده افغانستان به مناسبت 42مین سال روز در گذشتشان. شنونده های رادیو آزادی و دوستداران مجله ادبی فرهنگی آزادی می دانند که مراد ما از پرداختن به بخش داستان تنها نشر شماری از حوادث ناهنجار و نارسایی های اجتماعی، به خصوص عادات ناپسند بر جا مانده از گذشته نیست، بلکه معرفی آثار شماری از نویسندگان ژانر داستان هم است که در شماره قبلی نیز تذکر دادم. اما تأکید به خصوص مجله بر تقبی و برملاسازی حوادث از ورای داستان است که به ویژه داستان نویسان جوان به آن علاقه می گیرند. در این هفته هم داستان روایتی داریم با عنوان من تو را نه، کسی دیگری را دوست دارم، از نویسنده سید امیر موسوی که دوست گرامی شفق همراه آن را لطف کردند. گرچه محتوای داستان ساده و اما به نوشته جناب موسوی برگرفته از یک سرگذشت واقعی شده می باشد. این داستان کوتاه را همکارم رویا معدومی می خواند.
در مکتبی که فاطمه قبل از ظهر درس می خواند، ابراهیم در تایم بعد از ظهر درس می خواند. ابراهیم و فاطمه هر دو از یک قریه در ولسوالی یکاولنگ بود. ابراهیم صنف 10 و فاطمه صنف 9 مکتب بودند که بینشان ایجاد علاقه شد. وقت ظهرها فاطمه از مکتب برمیگشت طرف خانه، ابراهیم طرف مکتب میرفت. آنها در مسیر راه با هم روبرو میشدند که این روبروی هر روزه و دیدن گاه و بیگاه در قریه سبب شد تا آنها عاشق هم شوند. ابراهیم و فاطمه در حد یک نگاه عمیق و عاشقانه به هم دیگر ابراز علاقه می کردند و بیشتر از آن صحبت نداشتند. این روند ادامه داشت تا ابراهیم صنف 12 و فاطمه صنف 11 شد. بالاخره ابراهیم جرأت به خرج داد، به فاطمه اظهار کرد که عاشق او است. فاطمه که از مدتها منتظر چنین پیشنهادی بود و هر از گاهی بدلش ابراهیم را ترسو و بی‌غیرت می‌خواند که چرا برایش پیشنهاد نمی‌دهد، بلافاصله جواب مثبت داد و از ابراهیم خواست تا خواستگار بفرستد. ابراهیم با دو خوشحالی، یکی این که توانسته بود بالاخره با فاطمه سخن بگوید و ابراز علاقه کند، و دوم این که فاطمه جواب مثبت داده بود، روز را شب کرد. شب باز هم جرأت بکار بود که بتواند به مادرش بگوید. مادر ابراهیم متوجه رفتار غیر عادی و مضطربانه ابراهیم شده بود. هرچی می پرسید تو را چی شده؟ ابراهیم نمی توانست بگوید. نیم زبانم می گفت چیز نیست. ولی هر طرفی که مادرش برای کار می رفت، ابراهیم نیز دنبال مادر می رفت. مادر بالاخره ابراهیم را مجبور می کند که مطلب چیست. ابراهیم با الهام از جرأت که توانسته بود به فاطمه اظهار کند، و مادرش نیز گفت که جریان از این قرار است. مادرش وعده پیگیری و همکاری داد. ابراهیم شب بسیار خوشحال به بسترش رفت. شاید خوشترین و هیجانی ترین شب زندگی ابراهیم بود. پدر و مادر ابراهیم بعد از مشوره رفتند خواستگاری فاطمه و با جواب بله برگشتند که برای ابراهیم زیباترین و خوشترین خبر بود که دادند. ابراهیم پسر فقیر بود. بعد از 12 دیگر نتوانست به درسهایش ادامه دهد. دنبال کار و دهقانی افتاد تا بتواند مخارج عروسی را فراهم کند. اما فاطمه بعد از 12 در آزمون کانکور کامیاب شد و راهی دانشگاه شد. ابراهیم مثل سابق شیفته و دیوانه فاطمه بود. سخت کار میکرد تا خرج عروسی را فراهم کرده به وصال فاطمه برسد. اما فاطمه در دانشگاه با دنیای بزرگتر و جوانان بیشتر آشنا شد. کم کم عشق ابراهیم در دلش سرد و کمتر میشد. بالاخره عاشق جوان دیگری شد، اما از ابراهیم پنهان میکرد. از آن طرف ابراهیم هم متوجه سرد شدن رفتار فاطمه شده بود که فاطمه دیگر پیام‌های صدقه و قربان نمی‌فرستد. پیام‌های ابراهیم را هم زود جواب نمی‌دهد. وقت ابراهیم از دیر پاسخ دادن پیامش می‌پرسد، دلیل زیاد و مصروف بودن درس‌ها را عنوان می‌کرد. فصل خزان و آخر سمستر دانشگاه فاطمه که رخصت شده به خانه آمده بود، اما مثل سابق گرم نبود. مثل روزهای زمستان سرد بود. دیگر گرمای در نگاه فاطمه نبود. وقتی با ابراهیم مجبور به صحبت می شد، دیگر به چشمان ابراهیم نگاهش را نمی دوخت. به زمین نگاه می کرد. ابراهیم از این حالت مضطرب و سخت نگران بود. مثل مار زخمی به خود می پیچید و تحمل می کرد. ابراهیم آمادگی کافی برای عروسی گرفته بود. سعی داشت هر چی زودتر این دلهورگی تمام شود. روز با والدینش مشوره می کند که خوب است در این وقت گوسفندان هم چاق و فربه است و حاصلات زمین را هم برداشته ایم. در ضمن فاطمه هم از دانشگاه رخصت است، باید عروسی کنیم. والدین ابراهیم موافقت می کنند. با هم می روند خانه فاطمه برای اینکه مقدار خرچ عروسی را تعیین کند. وقتی در خانه پدر فاطمه می نشینند، بعد از احوال پرسی و نوشیدن چای، پدر ابراهیم از پدر فاطمه می خواهد که معلوم کند چه مقدار خرج به عروسی ضرورت دارند، که در این وقت فاطمه داخل اتاق می شود. بعد از احوال پرسی کوتاه و مختصر می گوید: من با این ازدواج موافق نیستم. والدین هر دو طرف شوکه می شوند از شنیدن چنین حرف، اما ابراهیم شوکه نه، بلکه بی‌حس و بی‌جان می شود. بعد از پرسان و سوال زیاد از طرف خانواده ها، فاطمه می گوید او عاشق کس دیگری است، نمی خواهد با ابراهیم عروسی کند. خانواده ابراهیم ناراحت می شوند و از خانه بیرون می شوند. ابراهیم دیگر توانه بلند شدن از جایش را از دست داده بود، دیگر امید نبود که بلند شود. حتی اشکهایش قبل از خارج شدن از چشمانش خشک شده بودند. چند دقیقه همین طور بی جان نشستم می ماند. پدر و مادر فاطمه زبان به نصیحت باز می کنند که خیر عروسی به زور خوب نیست و دختر هم کم نیست و از این قبیل حرفا، اما گوشهای ابراهیم دیگر نمی شنید. آخرین حرفی که گوشهای ابراهیم شنیده بود جمله بود که فاطمه گفت: من تو را نه، کس دیگر را دوست دارم. ابراهیم با هزار زحمت از خانه فاطمه بیرون شد، ولی دیگر جای و راهی برای رفتن از آنجا برای خود نمیدید. نگاه به چهار اطرافش کرد، حتی چشمانش دیگر راه را برای رفتن از پیش خانه فاطمه پیش پای ابراهیم نشان نداد. کوه بلند و باشیب تندی در نزدیکی خانه فاطمه بود. ابراهیم رو به سمت کوه حرکت کرد، گهی به زمین افتاده و گهی بلند شده و گاهی چهار دست و پا خود را بالای کوه رسانید. رو به خانه فاطمه کرد، دید فاطمه پیش خانه‌اش ایستاده است و متوجه ابراهیم است. گویا عمق دردی که فاطمه به ابراهیم زرق کرده بود را درک کرده بود. ابراهیم از بالای کوه نگاه به فاطمه کرد و آهی کشید و تمام چیز را برای خود تمام شده می دید. نمی توان تصور کرد که ابراهیم چقدر حس بد داشت. خودش را از بالای کوه بلندی که بسیار شیبدار و پر از سنگلاخ بود پایان انداخت. فاطمه آن لحظات را نظارگر بود. پیکر پاره پاره و خونالود ابراهیمی که سالها برای رسیدن به او انتظار کشیده بود را می نگریست و پشیمانی دیگر سود نداشت. فاطمه ماند و باری از ملامت. پدر مادر داغدار ابراهیم و پیکر پاره پاره ابراهیم در روی صخره.
داستانی بود با عنوان من تو را نه، کس دیگری را دوست دارم، نوشته سید امیر موسوی.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_
در این شماره مجله آزادی دکلمه‌ای از یک شعر نجم العرفا حیدری وجودی را داریم و صدای پسرشان غلام نقشبند حیدری. نقشبند حیدری در شرایط کنونی مرجع ارجای معتبری در صورت لزوم و معرفی و شناخت مرحوم و مغفور پدرشان حیدری وجودی می باشند. نقشبند حیدری هم شاعری را از پدر به میراث برده و افزون بر سرایش شعر، پرتره‌ساز و رسام چیره‌دستی نیز هست. نقشبند حیدری فرزند غزلسرای نام‌آور کشور حیدری وجودی در سال 1348 خورشیدی در شهر کابل به دنیا آمد. بنابر شرایط ناگوار آن روزگار نتوانست به تحصیلات بالاتر دست یابد و در سال 1365 راه غربت گزید. او هم غزل سراست و بر علاوه پورتره‌سازی است، توانا و دکلماتور خوب و خصوص غزلهای پدر مرحوم خود را نیز دکلمه می نمایند. در اینجا دکلمه ای از نقشبند حیدری داریم که یکی از شعرهای ناب نجم العرفا حیدری وجودی را خواندند. با سپاس از ایشان که این دکلمه را برای مجله آزادی لطف نمودند. می شنویم.
چون ذره ها به مهر درخشان رسیده ایم، چون ذره ها به مهر درخشان رسیده ایم، چون قطره ها به بحر خروشان رسیده ایم. پی کرده ایم وادی پرماجرای تن، از جان گذشته ایم با جانان رسیده ایم. چون سبزه های تشنه دامان دشت ها، چون سبزه های تشنه دامان دشت ها، سیراب گشته ایم با باران رسیده ایم. از آفت خزان نه روسیم بعد از این، در آفتاب گرم بهاران رسیده ایم. دل در درون سینه ما رقص می کند، در بزم آن غزال غزل خوان رسیده ایم. دل در درون سینه ما رقص می کند، در بزم آن غزال غزل خوان رسیده ایم. ای آسمان به لغزش مستان ما مگیر، در روزگار تازه به دوران رسیده ایم. زنجیرهای وهم سراسر شکسته ایم، در دشت بیکران گریبان رسیده ایم. دریا دل ما جانب دریا روانه ایم، چون موجهای مست به طوفان رسیده ایم. در پرتو چراغ نگاه رسای تو، در پرتو چراغ نگاه رسای تو، از دیو و دد رمیده به انسان رسیده ایم. چون ذره ها به مهر درخشان رسیده ایم.
پارچه شعری بود از نجم العرفا مرحوم حیدری وجودی به صدای پسرشان غلام نقشبند حیدری.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در این هفته یادداشتی از یک ورق تاریخ نوشته استاد محمد یوسف سیمگر باختری داریم. حادثه جالب از خروج امیر دوست محمد خان بعد از شکست از اولین دور سلطنت به سوی بخارا. این یکی از یاد نوشته های مستند و مختصر سیمگر باختری با عنوان امیر در سرای بیگ است که به مجله به هدف نشر لطف نمودن، که من آن را برای شما می خوانم. یوسف سیمگر باختری می نویسد: تا جایی که حافظه یاری می کند، موهنلال کشمیری و تاریخش را قبلا نیز معرفی کردم. این برهمنزاده کشمیری از عمال سیاسی انگلیس بوده و از جانب حکومت هند برطانوی در دربار امیر دوست محمد خان سمت واقع نگاری داشته. یعنی علنا در دربار امیر می نشسته و وقایع را به مقامات انگلیس خبر می داده است. علاوه بر آن در برگشت به هند وقایع سلطنت امیر دوست محمد خان را در دو جلد به زبان انگلیسی نوشت. این اثر با آنکه به شیوه خود انگلیس پسند است ولی حقایق زیادی از تاریخ آن عصر افغانستان را نیز در خود دارد و می توان از آن فایده برد. موهنلال ضمن شرح وقایع سلطنت امیر دوست محمد خان آورده است: وقتی امیر دوست محمد خان در آخرین روزهای سلطنت دور اول مجبور به ترک کابل شد، راه‌های جنوب و شرق کشور برویش بسته بود و یگانه راهی که امیر می توانست در پیش گیرد و جان خود خانواده‌اش را از مرگ نجات دهد راه شمال کشور بود و امیر نیز راه شمال را در پیش گرفت و پس از چند روز تا به تاشقرغان رسید. امیر مرد زیرکی بود و مردمان وطنش را با همه خصوصیات آنان به خوبی می شناخت. وقتی به تاشقرغان رسید، مستقیما راه قلعه محمد علی بیگ را در پیش گرفت و با آیله بزرگش بر درب سرای بیگ تاشقرغانی فرود آمد. در آن عصر هنوز در افغانستان دولت مرکزی وجود نداشت و ولایات کشور توسط اربابان، ملکان و بیگ ها و میران اداره می شد. بیگ و بیگم کلمات ترکی است. در آن زمان ولایت سمنگان و ملحقاتش توسط بیگ ها اداره می شد و محمد علی بیگ یک تن از آنان بود. وقتی امیر دروازه بزرگ محمد علی بیگ را دقل باب کرد، بیگ جوان مرد از امیر تنها با گرمی پذیرایی کرد و با اعزاز تمام او را به کشخانه و خانوادهش را به حرم سرا برد. آن شب بیگ در بزرگداشت مهمان سردارش ذره فرو گذاشت نکرد. فردای آن شب امیر رو به بیگ کرد و گفت: بیگ صاحب، من عزم رفتن به بخارا دارم ولی نمی توانم که زنان و دخترانم را با خود ببرم، زیرا به خوبی می دانم که امیر بخارا ممکن در اولین صحبت دخترانم را از من خواهد خواست و دوست محمد مرگ را به خوشی می پذیرد نه چنین معامله ای را. لذا من زنان و دخترانم را همین جا در پناه شما می گذارم، زیرا می دانم که شرف ذاتی شما حافظ ناموسم خواهد بود و نیز مقداری پول به من حسنه دهید، زیرا من چیزی با خود ندارم. بیک تمنای امیر را با جان پذیرفت و گفت: امیر، ناموس شما ناموس ما و ناموس ما ناموس شماست، به سلامت روید. این بگفت و چند خریط سکه را در قنجوغه اسب امیر بست. وقتی امیر آماده حرکت شد، بیگ چند تن از خادمان مسلحش را با او همراه کرد تا او را در خاک کلدار به آب آمو رسانند. ساعتی بعد اسب امیر در میان موجهای آمو خیز برداشت. امیر از آن سوی آمو با حسرت نگاهی به خاک وطنش افکند و لحظه بعد ناپدید شد. سالها گذشت و امیر دوباره فرمان روای افغانستان شد. پس از استحکام پایه های قدرتش به رساله شاهی فرمان داد تا به تاشقرغان روند و حرم او را به کابل آورند. وقتی زنان و دختران امیر از این امر آگاه شدند، هر یک خود را به گوشه پنهان کردند و به پیک پدر احوال دادند: ما به هیچ وجه خانه بیگ صاحب را ترک نمی کنیم، او پدر ماست. آن احسان، شفقت و حرمتی را که بیگ بزرگوار و پردنشینان حرمش در حق ما انجام دادن، ما تا حال در هیچ جا از هیچ کسی ندیده ایم. ما کابل نمی رویم، بیگ پدر و برادر ماست. استاد سیمگر باختری پینوشتی هم دارد. در آن آمده است: کلمه تاشقرغان ترکیبی از دو لفظ است. تاش به معنی سنگ، قرغان به معنی قلعه. این واقعه مختصراً در تاریخ محلال آمده، ولی نگارش فعلی از سیمگر باختری است. سیمگر می نویسد علاوه بر کشور ما بقایای این گروه هنوز در پاکستان و هند امروزی موجود است. جنرال پرویز مشرف بنابر ادعای خودش از اخلاف همین مردم است. او ادعا می کند که از فرزندان عبدالرحیم خان خانان است و عبدالرحیم خان خانان پسر بیرم خان ترکمان بود. بیرم خان از ترکان بدخشان بوده و دوام بقایای دولت تیموری هند مرهون شجاعت و شمشیر اوست. این مرد جلال الدین اکبر 13 ساله را بر تخت دیلی نشاند و قسمت اعظم هند را به اطاعت او در آورد. قطب الدین آیبک نیز بیگ بزرگی بوده و مؤسس سلطنت مملوکیه دیلی است. او چند سال بلا استقلال بر هند حکومت کرد و قطب منار دیلی از یادگارهای اوست. با سپاس از آگاهی تاریخ موسیقی، سیمگر باختری منتظر ادامه این التافشان هستیم.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
یادداشتی بود از یک ورق تاریخ در مورد حادثه خروج امیر دوست محمد خان از افغانستان. شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر بخشی از آهنگ امیر جان صبوری به پایان میرسد. وقتتان خوش و سعادتمند باشید.
اگر شبها شبی الدا، اگر روزها پر از غم بود، قناعت بود و صبری بود، اگر بسیار اگر کم بود، همو شبها همو کابل برایم نصف عالم بود، تو بودی در کنار من، دلیم جم بود دلیم جم بود، وای
دانه دانه باران می بود. در فکریاریش بود، کسی دنبال کاریش بود، خماری را خماریش بود، شکاری را شکاریش بود، کسی مستان نمیزد و با میخان نمیزد، کسی از بابت دنیا نمیترسید نمیزد. اگر شبها شبی الدا، اگر روزها پر از غم بود، تنها از بود و صبری بود،